در رشته خودت کار کنی زمان نداری که به دو تا کار برسی، و اگر میخوای شاخص باشی در حرفت باید فقط به اون بپردازی.
خود حرفتون جایی برای سرمایه گذاری نداره آقای سنجاب؟
چرا، برای ساخت و ساز و تولید فیلم اتفاقا خیلی جایگاه خوب و حالا پردرآمدیه، ولی خب چون صنعت سینما کلا صنعت گرونیه، هر کسی نمیتونه توش سرمایه گذاری کنه،
یه پولهای
کوچک نمیشود، باید حتما پولها بزرگ باشه که اونم باز در دست بچه‌های هنری نیست آنچنان پول، چون الان رقم‌ها از میلیارد عبور کرده، از 10 میلیارد عبور کرده، از 8 میلیارد برای تولید یک فیلم. الان آخرین کار که من بازی کردم کار غریزه بود، کار سیاوش اسدی، اون اعتقاد داشت که 14 میلیارد تو 4 ماه هزینه کرده که میگفت گرونترین فیلمه. بنابراین این پولا تو جیب ماها نیست، قاعدتا تو جیب سرمایه گذاران و سرمایه دارانه که اونها باید حالا وارد ماجرا بشن و این سفره رو پهن کنن که کار تولید اتفاق بیفته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سنگچاب از شما که وقت گذاشتین برای این گفتگو.
وظیفه‌ام بود، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
زنده باشید.
روی ماهتون هم ببینم. در خدمتتون هستم. آرزوی سلامتی برای تک تک ایرانیان دارم. آرزوی سلامتی و شادمانی برای همه اقشار ملت. خیلی
ممنونم بسیار
شدم.
خدا نگهدارتون.
با اجازهتون خدا نگهدار.
ارادتمند.
خدا نگهدار.
۹۱۵ انتهای تلفن 31 نوشتن برای مشکلات کشور اگه یک سردار اقتصادی پیدا بشه و میم مشکلاتو برداره، مشکلات میشن شکلات و حل میشن. ایشالله که اتفاق بیفته. ایستادگی خیلی مهمه دیگه.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق میفتد در گفتگوی روز.
ایران بالاترین مصرف سرانه زعفران را دارد. این تیتری است که خبرگزاری مهر کار کرده و بهانه گفتگوی ماست با جناب آقای علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران. سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون و براتون آرزوی موفقیت دارم.
ارادت من آقا، این واقعا مردم اینقدر زعفران مصرف میکنن در کشور؟ چون قیمتش بالاست. خب
ببینید، زعفران یک محصول در واقع تاریخی سرزمین ماست و مردم کشور ایران از قرنهاست که با تولید و به تبع اون مصرف زعفران هم آشنا هستند و هم این که در سبد مصرف خانوار قرار داره. بنابراین جای تعجب نیست اگر ما بگیم که بیشترین مصرف زعفران در دنیا باز هم متعلق به کشور ما هست.
خب خدا رو شکر. و در تولید شرایطمون به چه صورته؟
در تولید هم الحمدلله در 30 سال اخیر ما در مقام اول تولید کنندگان زعفران دنیا ایستاده ایم و همچنان هم سکان تولید بیشترین زعفران جهان داره ماست.
بعد این مصرف زعفران در کشور سرانش الان چقدره؟
الان حدود 1 گرم برآورد میشه. البته در یه مقاطعی که قیمت ها افزایش پیدا میکنه و قدرت خرید در بعضی از خانوارها و طیفی از جامعه کاهش پیدا میکنه، سرانه مصرف هم به تبع اون پایین میاد. اما وقتی قیمت ها متعادل هست و در واقع به گونه ای هستش که مردم میتونن با درآمدی که دارن بخشی هم از درآمدشون رو اختصاص بدن به خرید زعفران، طبیعتاً مصرف سرانه زعفران افزایش پیدا میکنه و تا مرز 1 گرم به طور متوسط بالا میره.
یعنی الان تولید کنندگان ما بیشتر نگاهشون به بازار داخله یا صادراته با توجه به اینکه مصرف در کشور بالاست؟
خیر، تولید کنندگان ما نگاهشون به بازارهای جهانی هست. بازار داخلی علارغم این که به هر حال ما بازم بیشترین مصرف کننده زعفران در دنیا هستیم، حدود تقریبا بین 10-20% مصرف تولید داخلی رو ما در به اصطلاح بازار داخلی کشور مصرف میشه و مابقی یعنی بین حدود 80% زعفران کشور قابلیت صادرات داره و به بیش از 60 کشور جهان صادر میشه.
و رقیبی هم داریم در این حوزه؟
در حوزه تولید در این حجم خیر هیچ رقیبی نداریم، اما پیش بینی میشه که رقبای جدیدی که رویکردشون به سمت تولید زعفران هست و افزایش تولید زعفران هست میتونن در آینده یه رقیب جدیتری برای ما باشن که هنوز فاصله زیادی دارن تا به ما برسن، چون به هر حال ببینید ما حدود 120 هزار هکتار سطح زیرکش زعفران ماست، در حالی که تمام کشورهای دنیا در حال حاضر حد اکثر بین 5-10% زعفران مصرفی دنیا رو میتونن تولید کنن، یعنی بیش از 90% زعفران دنیا رو ما تولید میکنیم. پس فاصله ما با تولید کنندگانی که میتونن رقبای آینده ما باشن زیاد هست.
به هدف ما حفظ این فاصله است آقای حسینی؟
هدف ما حفظ این فاصله هست، اما میگم این دور از انتظار نیست که رقبا به هر حال آرام نخواهند نشست و به هر حال به دنبال تولید.
فکر کنم الان عمان داره این کار انجام میده، درسته؟
کجا؟
عمان.
ببینید این کشورها اگه تولیدی هم بکنن تولید تفننی و در واقع غیر اقتصادی هست،
چون من یه ویدیوی میدیدم با یه روش کشت تازه‌ای رفته بودن به سمت تولید زعفران که خیلی جالبم بودش. پس شما میفهمن که خیلی نگران کننده نیست و ایشالله که این فاصله رو حفظ خواهیم کرد.
اینا کشت های غیر زمینی هست، کشت های گلخانه‌ای رو بیشتر
بله
که کشت گلخانه‌ای هرگز نمیتونه در محصولی مثل زعفران نیاز بازار مصرف رو تامین بکنه، چون انتظاری که مصرف کننده زعفران در بخش غذایی، دارویی و حتی آشامیدنی ها و آرایشی ها از زعفران داره اون چیزی هستش که واقعا در کشت گلخانه‌ای ممکنه نتونه در واقع تامین بشه. بنابراین ما نگران کشت توسعه کشت گلخانه‌ای به اون شکل نیستیم، چون طبیعتا نخواهد دانست رقیب جدی برای زعفرانی باشه که ما در زمین های خودمون استعداد خوبی که داره تولید میکنه.
خیلی ممنونم جناب آقای حسینی عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران، خدا نگهدارتون.
متشکرم، شب خوبی داشته باشید.
امروز در عصر اقتصاد در مورد ایستادگی و استقامت صحبت کردیم. البته که ایستادگی نیاز به درایت داره، در برابر پذیرش اشتباهات مقاومت کردن، آب در هاون کوبیدن. اما اگر در درست‌ترین راه زندگی قرار داری و میدونی هدفت کجاست و مسیرت کجاست، ایستادگی کن. ایستادگی از توی آدم مستقل میسازه که تکلیفش با زندگیش روشنه. تکلیف روشن هم که یه مسیر روشن‌تر میسازه برای رسیدن به اهداف، که در این باره حضرت امام علی علیه السلام هم می‌فرمایند بر تو باد به پیمودن راه استقامت، زیرا این راه برای تو سروری و بزرگواری می‌آورد و تو را از سرزنش این و آن محفوظ می‌دارد. متشکرم از همراهیتون با عصر اقتصاد. خداحافظ.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسی، صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسید، شاید اگه تو از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
ثروتمند کوچک،
به نام خدا. سلام به بچه های خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و سلامت باشید. خب خدا رو شکر، امشب هم باز میخوام براتون یه قصه جدید تعریف کنم. اسم قصه امشب ما هست قلک پر قلک خالی. آماده اید براتون تعریف کنم؟ راستی اسم نویسندهی که این قصه رو برای ما زحمت کشیدن نوشتن آقای یونس افسریه.
موسیقی.
روزهای آخر تابستون بود و به فصل پاییز و باز شدن مدارس نزدیک می شدیم. آرش امسال باید در کلاس چهارم ثبت نام می‌کرد. البته اون مجبور بود در یک مدرسه جدید ثبت نام کنه، چون خانوادگی آرش محل سکونت خودشونو مجبور بودن تغییر بدن. اجاره ها گرون شده بود. باباشون فکر کرد که باید خونه رو یه خورده ببره پایین‌تر و ارزان‌تر. به هر حال آرش باید در مدرسه ثبت نام می‌کرد که به خونه جدید نزدیک باشه. خانواده آرش مستأجر بودن و گاهی وقتا به خاطر دلایلی مجبور می‌شدن که به خونه جدید کوچ کنن. علت کوچه این بار خانواده به خونه جدید این بود که پدر بزرگ و مادر بزرگ آرش که توی یه شهر دیگه زندگی میکردن و دیگه به علت پیری و بالا رفتن سنشون قادر نبودن تنها زندگی کنن، قرار بود که بیان و با هم در یک خونه جدید همه با هم زندگی کنن. به همین خاطر بابا آرش یه خونه بزرگتر اجاره کرده بود. در ضمن آرش قرار بود تا 2 ماه دیگه هم صاحب یه خواهر کوچولوی ناز بشه. البته بابا آرش خیلی دوست داشت که یه خونه بخره. پدر بزرگ خونه یا که داشت فروخته بود و پولشو به بابا آرش داده بود تا برای اجاره کردن یا خریدن خونه ازش استفاده کنه. آرش روزای اول که پدر بزرگ و مادر بزرگ اومده بودن و خوب یادش میاد. بابا و پدر بزرگ هر روز ساعت ها وقت میذاشتن و دنبال خونه میگشتن. ولی در آخر موفق نشدن که خونه بخرن و مجبور شدن دوباره یه خونه اجاره کنن. روز اسباب کشی رسید و همه وسایل و بار ماشینی که بابا کرایه کرده بود زدن و در نهایت تمام لوازم رو بردن به خونه جدید و اسباب و اساسیه رو خالی کردن و شروع کردن به چیدمان وسایل خونه. آرش هم به اتاقش رفت و شروع به مرتب کردن اتاقش کرد. بعد از اینکه کارشون تموم شد احساس کرد که یه چیزی کمه توی اتاقش. بارها بررسی کرد، دقت کرد و در نهایت متوجه شد که بله، قلکش نیست. دوباره خونه رو گشت ولی قلکش رو پیدا نکرد. بعد به پدر و مادرش گفت که قلکش رو پیدا نمی‌کنه. دوباره گشتن و باز هم پیدا نشد. بابا گفت احتمالاً از ماشین افتاده و کارگرا ندیدن. آرش خیلی ناراحت شد، چون اون قلک رو مادر بزرگش وقتی که کلاس اول رفته بود براش خریده بود تا پولاشو پس‌انداز کنه. هم ناراحت شد و هم از اینکه نتونسته بود از قلکش مراقبت کنه جلوی مادر بزرگش خجالت زده شده بود. مادر بزرگ متوجه حال آرش شد و به سمتش رفت و گفت
اشکال نداره پسر گلم، من یکی دیگه برات میخرم.
بابای آرش ازش پرسید
آرش، بابا فکر میکنی حالا چقدر تو این قلکت پول بود؟
آرش گفت
هیچی.
بله هیچی. همه تعجب کردن. بابا با تعجب بیشتری پرسید
هیچی؟ بابا جان الان نزدیک به 3 سال این قلکو داری، یعنی تو این چند سال هیچ پولی توش ننداخته بودی؟
آرش مات و مبهوت مونده بود که چی بگه. هیچ کس چیزی نگفت. آرش همینطور داشت وسط حال پذیرایی خونهشون از خجالت عرق می‌ریخت. مادر بزرگ اومد بغلش کرد و گفت
اشکالی نداره پسر گلم، من مطمئنم این دفعه آرش قلکشو پر می‌کنه.
اون روز و چند روز دیگه گذشت. روز اول مدرسه رسید و آرش به مدرسه رفت. وقتی از مدرسه برگشت و به اتاقش رفت دید یه قلک دقیقاً شبیه اون قلک قبلی توی اتاقشه. خیلی خوشحال شد و رفت و مادر بزرگشو بوسید و ازش تشکر کرد. مادر بزرگ آرشو بغل کرد و گفت
پسرم، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است.
آرش گفت
یعنی چی مادر بزرگ؟
یعنی هیچ وقت برای انجام دادن هیچ کاری دیر نیست. تو از این به بعدم میتونی پولاتو توی قلکت بندازی و پس انداز کنی.
آرش به چشمای مادر بزرگ خیره شد و از این همه مهر و محبت خیلی حس خوبی بهش دست داد، طوری که خجالت اون روز کلن از یادش رفت. به مادر بزرگ گفت
مامان بزرگ، من بهتون قول میدم که این دفعه خوب پولامو پسنداز کنم تا به بابا توی خرید خونه کمک کنم.
انشالله پسرم، انشالله. به امید خدا به زودی خونم میخری.
رفتار و حرف مادر بزرگ انقدر رو آرش تأثیر گذاشت که آرش تصمیم گرفت بیشتر پولایی رو که به دست میاره تو قلک بندازه تا بتونه به قولی که به مادر بزرگ داده عمل کنه. پول تو جیبیای هفتگی که پدر بهش میداد و پولای دیگه‌ای که خانواده بهش میدادن رو جمع میکرد. راستی پولی که برای هر نمره خوب پدر بزرگ مادر بزرگ بهش میدادن هم جمع میکرد. در پایان سال تحصیلی برای کارنامه به عنوان جایزه پدر مادرش هم بهش خب پول کوچولویی دادن. عیدیا و کادوهای تولدش همه رو ریخت توی این قلک. البته یه کوچولوشو خرج میکرد، بقیه‌شو مینداخت. چند سالی از اون روز گذشت. خانواده آرش تو این چند سال فقط یه بار دیگه خونه‌شون رو تغییر دادن. یه روز بابای آرش که به خونه اومد خیلی خوشحال بود. بعد نهار گفت:
وام خرید خونه جور شده، حالا باید همه پولاشون رو جمع کنن تا ببینیم چقدر پول داریم برای خرید این خونه.
حساب کتاب کردن، دیدن بله طبق معمول مقداری پول کم دارن و باید از کسی قرض بگیرن. داشتن به این فکر میکردن که از کی میتونیم این پولو قرض بگیریم و مهمتر از همه این که کی میتونیم پولو پس بدیم. بزرگترها داشتن این مسئله رو بررسی میکردن که آرش به اتاقش رفت، قلکشو برداشت و برگشت. قلکو جلوی پدر گذاشت و گفت:
بابا اینم پس انداز منه، شاید به اندازه‌ای باشه که دیگه نیازی به قرض گرفتن نباشه.
پدر نگاه تحسین برانگیزی به آرش انداخت، قلک و شکست و شروع به شمردن پولهای داخل قلک کرد. باورتون نمیشه، وقتی شمارش پولا تموم شد چشمای بابا از شوق برق میزد. بابا به آرش آفرین گفت و ازش تشکر کرد.
آفرین، هرچند به اندازه پولی که کم داریم نیست، ولی خیلی بهمون کمک میکنه. باورم نمیشه این همه پول جمع کردی. مبلغی رو که باید قرض بگیریم خب میدونی کمترش میکنه. هرچی مبلغ کمتر باشه راحتتر میشه پول مردم رو پس داد. بله،
دوباره وقت کوچ کردن رسید، ولی این بار خانواده آرش به خونه خودشون، به خونه‌ای که بابا جدیداً خریده بود رفتن و دیگه نیازی نبود که هر سال دنبال اجاره کردن خونه باشن و آرش و خانواده‌اش توی خونه جدیدی که متعلق به خودشون بود زندگی جدیدی رو شروع کردن. خب عزیزان، قصه ما هم تموم شد. دوستش داشتین؟ راستی شما چی؟ اصلاً قلک دارین یا حساب پسنداز بانکی دارین؟ فرقی نمی کنه، مهم اینه که شما پول تو جیبیاتونو یا پولایی که به دستتون میرسه رو بخشیشو خرج کنید برای خودتون و بخش دیگه ای رو نگه دارید. شاید یه روزی به دردتون بخوره، مثل آرش. این قصه رو آقای یونس افسری نوشته بودن. تا قصه بعدی همه تونه به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
شبتون بخیر باشه همیهنان گرامی. شنوندگان خوبم، ممنونم که همچنان همراه و همدل هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت می‌کنید. در این لحظه برای همه شما همیهنان هر جایی که هستید آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. الهی که بلا از شما و خانواده‌تون بدور باشه.
إلهي عم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وقمعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو وأقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني
خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ارسال نخستین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی در دی ماه. رئیس کل سازمان امور مالی